بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره قاعده سوق به مناسبت مانعیت اجزاء میته در لباس مسلم. گفته شد که اجزاء میته در لباس مسلی مبتلا است و تزکیه لازم است در جلود، و گفته شد که اگر تزکیه احراز نشود به طور دقیق، اما جلود از باب مثال جلود حیوانات در سوق مسلمین باشد، حمل به طهارت می شود. سوق اماره است و بر اصول از قبیل استصحاب اگر در نظر بگیرید یا اصالت عدم تزکیه مقدم می شود. تا اینجا که بحث کردیم، سید در متن کتاب دو خصوصیتی را در باره سوق مسلمین یادآور می شوند که قابل بحث هست. خصوصیت اول می فرماید که سوق مسلمان، ید مسلمان و مثلا جلودی که مطروحه باشد در ارض مسلمان، در سرزمین مسلمان نشین، به شرط این که اثر استعمال در آن وجود داشته باشد، موجب طهارت می شود و اثرش تزکیه و طهارت است. این شرط را باید بررسی کنیم، دلیل این اشتراد چیست و یا اینکه این اشتراط اساسی ندارد باید بررسی بشود. در این رابطه به طور کلی دو مسلک وجود دارد. مسلک اول که در خود متن هم آمده است، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که بل المطروح ان کان فیه اثر الاستعمال، استعمال را سید شرط می داند. از فقهایی که درباره این اشتراط صریحاً اظهار نظر فرموده اند صاحب جواهر، کتاب جواهر الکلام از جلد 8 صفحه 52، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید مفاد نصوص صحیحه حلبی، صحیحه بزنتی و موثقه سکونی که اشاره می کنیم انشاءالله، مفاد این صحاح، مفاد این نصوص این است که ید مسلم، سرزمین مسلمان، بطور کل بدون هیچ قید و شرطی اماره برای تزکیه هست، اما جلد مطروح در زمین که در ید مسلمانی به طور طبیعی و خارجی نباشد، این هم حمل بر تزکیه می شود، ولی به شرط این که اثر استعمال در آن وجود داشته باشد. رأی صاحب جواهر برابر است با همین متنی که در کتاب ما داریم. دلیلی که در این رابطه می توانیم اقامه کنیم به طور عمده دو روایتی است که در باره استعمال و در باره اثر استعمال این روایات اشارتی دارن. روایت اول باب کتاب وسائل جلد دو باب 50 از ابواب نجاسات حدیث شماره 7. وعنه عن سعد بن اسماعیل عن ابیه اسماعیل بن عیسی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن جلود الحراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، نسخه دیگر اسواق الجیل آمده است، ایسأل عن زکاته اذا كان البایع مسلما غیر عارف؟ قال علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك واذا رأيتم يسلون فيه فلا تسألوا عنه. اون جمله محل استشهاد همین جمله آخر روایت است، و اذا رأيتم یسلون فیه استعمال میکنن فلا تسألوا عن. شرط حمل بر تزکیه نسبت به جلود استعمال مسلمان هست، و الا خود جلود به عنوان جلود سوق مسلم اطلاقا حمل بر تزکیه نمیشود. این حدیث از نظر دلالت تا اینجا معلوم شد. سند سعد ابن اسماعیل و اسماعیل ابن عیسی فقط در رجال مدح دارن، غیر از مدح دیگه هیچ توثیقی برای اینها نیافتیم. مدحش هم مدح خاصیست. چه مدحی؟ وابسته و مرتبط با اهل بیت. پدر و پسر سوال میکنن، سوالاتشون رو از اهل بیت میگیرند، و این از لحاظ بر اساس مسلک ما بزرگترین مدحی میتوند به حساب بیاد. تا اینجا بریم، بعد نقد و بعدن برمیگردیم. حوصله کنید، اولا هر مطلبی که بگیم ادلشو کامل بگیم، بعد ملاحظ. شما الان شروع کردید به دغدغه که سند چیه و دلالت چی چیه، اجازه بدید. روایت دوم حدیث شماره 10 این باب هست. و عنهم عن سهل عنهم عن عدت من اصحابنا عن سهل سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار تا اینجا که درسته. انا محمد بن الحسین الاشعری، اشعری که محمد بن حسین اشعری قومی از محدثین قومی هستند و یک ماجراهایی هم دارند. قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام حديث مكتوب، روایت مکتوبه هست. ما تقول في الفر يشترى من السوق؟ فقال اذا كان مضمونا فلا بأس. سؤال شد که چه حکمی دارد که پوستین که از پوست حیوانات گرفته می شود در بازار خرید و فروش می شود، این هم تزکیه شده است، جایز است نمازی با این لباس اتیان بشود یا نه؟ امام می فرماید که اگر مضمون باشد درست است. منظور از مضمون یکی از معانی مضمون همون استعمال هست، که استعمال که می شود یعنی اون تزکیهش اون فرد ضمانت کرده، به عهده گرفته. معنای دیگر مضمونم این است که خود اون افراد بگد که بله این پوست یا این جلد گویا تزکیه شده هست، و معنای قبلی بهتر به نظر، احتمال قبلی بهتر به نظر می رسد، برای که مضمونی اگر به معنای اعلام تزکیه باشد با مضمون خیلی مطابقت نداشته باشد، چون که باید بگد مگر کسی که اعلام کند تزکیه را، تعبیر مضمون مناسب دیده نمیشد. نه اینکه بگیم بیان مناسب نیست، ما مناسبت را نمیفهمیم، مشکل در فهم ماست. این دو تا روایت که اینجا آمده است از بله سندش رو هم گفتیم. روایت دوم سند تا خود اشعری درست بود، اما درباره اشعری عنایت کنید دو تا نکته رجالی. یک، گفته می شود اشعری ها به طور کل ولائیون بودن، اهل بیتی هن، قومی هن، عمدتاً هم از قدوم حضرت معصومه و خدمه حضرت معصومه بودن، بنابراین به طور کل اینها ولائی اهل بیتی و مورد اعتماد هستند. و درباره این اشعری که الان صحبت میکنیم توثیق خاص متاسفانه نیامده، در صورتی که توثیق خاص نیامده باشد ولی علی ابن محزیار که خیلی مقام بالایی دارد روایت از این نقل میکند، بر اساس مسلک ما نقل روایت از سوی یک راوی خیلی معتمد، توثیق آفرین، توثیق عملی است که شما در رجال تخصصی این را ظاهرا برخوردید. بنابراین اشعری بودن و نقل علی ابن محزیار و بعد یک نکته ها اختلافاتی درباره که از قوم خارجش کردن یا گفتن روایت ضعیف نه از ضعاف روایت نقل میکنی، به این نکته ها وارد نشویم چون اثری نداشته باشد. به طور عمده یک امتیاز اشعری هست، دو امتیاز دوم مدح دارد از امام روایت نقل میکند، امتیاز سوم علی ابن مهزیار از او روایت نقل میکند. بنابراین اعتبار سند آنچنان بعید از نظر دیده نمی شود.
چرا این سند درسته خارج کردنش از خم؟ در صورتی که می گفتن از ضعاف مثلا نقل می کنند از خم اخراجش می کردن.
بسیار خوب، شما فعلا تا اینجا با ما باشید، مهلت بدید که آخر کار چی میشه، ما الان میرسیم. بنابراین آنچه که در متن آمد و آنچه که صاحب جواهر فرمود و مؤید بر این مطلب هم این است که سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 302 میفرماید که اطلاق که درست نیست، اثر استعمال هم کافی نیست، بلکه استعمالی به صورت خاص لازمه، استعمال شیئی که تزکیه و طهارتش لازم باشد، و الا یک ظرفی، یک وسیله‌ای را که براش یک اشیائی را جا به جا بکنن، برای اون تزکیه شرط نیست، ممکنه استعمال کنن ولی اون استعمال نیست که متضمن تزکیه باشد. نه تنها استعمال با وصف لحاظ تزکیه. بنابراین این شروطو که گفتیم، بله، مضافاً بر این گفته می شود که احتیاط هم اینو ایجاب میکند که اثر استعمال دیده شود تا قاعده، تا خود عفوان، تا اماره در اینجا اثر گذار باشد. و اگر اثر استعمال نبود، شکی به وجود آمد، اماره مورد شک را شامل بشود، تمسک به اماره در شبهه مصداقیه می شود، اون طرف هم اصالت عدم تزکیه داریم، علل اقل کار به اشکال برمی خورد. مطلب خوب فهمیدیم؟ این مسلک کامل شد. اما مسلک دوم، مسلک دوم که می‌فرماید اثر وجود اثر استعمال شرط نیست، بلکه سوق کافی است. در این رابطه ظاهر کلام محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 78 همین است که می‌فرماید برای تزکیه وجود در سوق مسلمان و قرار داشتن در سرزمین مسلمان، آن هم جایی که مسلمان اکثریت باشد، کافی است، شرط دیگری را اعلام نمی کند. ظاهر کلام ایشان عدم اشتراط است. و در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکی کتاب مستند شرح عروه جلد 12 صفحه 157 بحث سوق را شرح میدن، صحاحی را نقل میکند، صحیحه حلبی باب 38 ابواب لباس مصلی و صحیحه بزنتی باب 55 همین لباس مسلی و صحیحه دوم بزنتی باب پنجای ابواب نجاسات جلد دوی وسائل الشیعه بعد از که این صحاح را شرح میداد میفرماید که از اطلاق این صحاح استفاده می شود که استعمال شرط نیست. و اما اون دو روایتی که گفته می شود مستند است برای اشتراط، اون دو روایت اولا مخالف می شود با اطلاق این نصوص صحاح که در این نصوص صحاح آمده است که به طور مطلق از اماره استفاده بشود و جایی برای تردید وجود ندارد. به عنوان مثال یک روایت را برای شما بخوانم از اون جمع، همون صحیح حلبی باب 38 از ابواب لباس مسلی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وسل فيها حتى تعلم انه ميتة بعينه. و روایت صحیحه دوم، صحیحه بزنتی باب 55 همین ابواب، ابواب لباس مسلی که می‌فرماید سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبة فراء لا يدري أزكية هي أم غير زكية أيصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة. جا برای سؤال ندارید، باید از اون استفاده کنید. و در باب پنجاه، باب پنجاه کتاب وسائل جلد دو باب پنجاه از ابواب نجاسات، حدیث شماره 6، باز هم همین صحیحه بزنتی صحیحه دوم هست که سؤال می شود از امام صادق، از امام رضا علیه السلام. بزنتی همیشه از امام رضا نقل می کند چون از اصحاب امام رضا است سلام الله علیه. نعم سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أزكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه قال نعم أنا أشتري الخف عن السوق ويصنع لي و اصلی فی و لیس علیکم المسئله. این صحاح بود که سید می فرماید از اطلاق این صحاح استفاده می شود که اصلا اثر استعمال شرطی برای تزکیه در جلود دیده نمی شود. اما اون دو روایتی را که یادآور شدم می فرماید اولا اون دو روایت از نظر سند ضعیفند، مسلک سیدنا را بلدید. توثیق عام که ندارد هیچ، توثیق خاص هم ندارد، سند ضعیف است. در صورتی که سند ضعیف بود قابل اعتماد نخواهد بود. مضافاً بر اون می فرماید که دلالتش هم کامل نیست. چرا؟ چون در اون حدیث آمده است که عن جلود الفرا یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل. این اسواق جبل ممکن است سوق مشترک بین کافر و مسلمان باشد، سوق مسلمانی نیست تا بگیم دلالتش بر مطلوب کامل است. و اما حدیث دوم هم که گفته شد سندش ناقص است، و بنابراین از این دوتا حدیث اشتراط استفاده نمی شود و دلیل بر اطلاق و عدم اشتراط مضافاً بر آن صحاحی که گفتیم اطلاق موثقه سکونی هست. کتاب وسائل جلد دو باب 50 از ابواب نجاسات حدیث شماره 11 عن علی ابن ابراهیم عن علیه عن نوفلی عن سکونی، که نوفلی و سکونی را مکرر برای شما شرح دادم، تکرار نکنم، که مورد اعتماد هست. حدیث موثق عن ابی عبدالله علیه السلام ان امین المؤمنین علیه السلام سئل عن سفره وجدت فی الطریق مطروحا کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکین، فقال امیر المؤمنین یقوم ما فیها ثم یؤکل لانه یفسر و لیس له بقاء، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قیل له یا امیر المؤمنین لا یدری صفرت مسلم او صفرت مجوسی، فقال هم فی سعت حتی یعلمو. این فراز آخر دلالت دارد که استعمار مسلمان شرط نیست. شک داشته باشیم که این مال یا این خوراک مزکا هست یا میته، میتوان استفاده کرد، و منتها چون مالیت اگر داشت حکم وضعیش به قوت خودش باقی است، در ذمه بگیرد که اگر مالکش آمد قیمت اون مال و اون شیء خوراکی پرداخت بشود. میفرماید که از این حدیث هم استفاده می شود که اشتراطی در کار نیست. اگر اشتراط در کار بود با این سؤال و این جواب تطبیق نمی کرد. سؤال تصریح دارد که نمی دانیم سفره مال مجوسیست یا مال مسلمان، استعمالش قطعا مجهول هست. این جهل در استعمال منافی هست یا نفی میکند اشتراط استعمال را، و امام دستور میدهد که فی سعت ما لا یعلمون حمل بر طهارت و تزکیه بشود. نتیجتا این دوتا مسلک بیان شد ادله طرفین و شرح هر دو هم گفته شد، اما جمع بین این دو مسلک که سید هم در ضمن کلامش اشاره داشته باشد این است که از یک سو احوت احتیاط هست اگر اثر نبود، از سوی دیگر رعایت اثر استعمال احوت باشد. بنابراین جمع بین این دو مسلک این است که اثر استعمال را به عنوان یک حکم احتیاطی اعلام بکنیم تا جمع بین مسلکین صورت بگیرد و از لحاظ فتوا هم دغدغه‌ای در کار نباشد. مطلب را در این مرحله اجازه بدید یک نکته را هم توضیح بدم و آن این است که در باره سوق مسلمین و اماریت آن که گفتیم به تسالم اصحاب به نصوص به وسیله نصوص مستفیض، اگر متواتر نگیم علل اقل مستفیض، و بعد هم در خود نصوص تصریح شده است که اگر اماریت در کار نباشد عذر و حرج به وجود میاد، به این مضمون که یعنی سوقی دیگه پا بر جا نخواهد بود و عذر و حرج می شود و نظام سوق و استفاده از کالای موجود در سوق به اختلال منجر می شود. که اضافه کنید که در باره اماریت سوق قاعده عقلی اختلال نظام زندگی هم می تواند کمک کند و در جهت استحکام این قاعده اثر گذار باشد، منتها اثر استعمال را که صاحب جواهر و متن عروت الوثقا سید فرموده ان و اون دو روایت هم که آمده است علل اقل از اون دو روایت اقل استفاده این است که حمل بر احتیاط بشود، احتیاط استحبابی، نتیجش اینه که تا ضرورتی پیش نیاد از کالا و جلودی که اثر درش نباشد یا در خود سوق یا در ید مسلمان نباشد باید اجتناب بشود. عنایت کنید یک نکته تکمیلی کوتاه و آن این است که این مسئله با این شرحی که دادیم مصداق بسیار محدود و مختصری دارد و اون کجاست؟ جلد یا استخوان افتاده در بیابان اگر در دست مسلمان باشد یا در محل فروش و معرض باشد دیگه بحث درش نیست، یه تک پوستی افتاده یا بند ساعتی فرض کنید یا کفشی، یه دونه کفشی در بیابان افتاده، صاحب جواهر مثال میزند به کفش، کفشی افتاده در بیابان، این کفش اگر کسی بگیرد حکم وضعیش محفوظ زمان دارد لقطا میشد، اما طهارت و نجاست آن مربوط می شود به اون قواعدی که گفتیم، اگر اثر استعمال یعنی جزء اثر استعمال دیگه که نشان نمیداد که پای مسلمان بلند کوتاه چطوری به این کفش اثر گذار شده که نشان نمیداد، ساخت کفش مسلمان و کافر اگر معین باشد، مثلا اگر نعلین باشد میداند که بله این مال مسلمان ها و اهل علم هست، و الا از کفش هایی که مشترک هستند و شکل و قیافه با هم فرق نمی کند که اونجا اثر استعمال هم دیده نمی شود. علی کل حال بحثی که داشتی قواعد براتون مفید بود، اما مصداق جزئی هست و اون هم کشیده می شود به پوست و استخوانی که در بیابان دیده شود. احتیاط این است که اجتناب بشود، که سید در آخر هم به احتیاط اشاره می کند. و هذا ما عندنا والله هو العالم. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خدمت.